أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، بحث در بررسی مطلبی است که مرحوم آخوند در مقدمه دهم فرموده. ایشون در مقدمه دهم ثمره ای را برای نزاع در بحث اجتماع امر و نهی مطرح کردن. بنابر قول به جواز و بنابر قول به امتناع ثمره ذکر کردند و ما در صدد بررسی این مطلب مرحوم آقای آخوند برآمدیم. دقت بفرمایید. خب، بزرگان نسبت به مطالبی که آقای آخوند در این مقام گفتند تأملاتی دارند. اولین نظر که در این مقام ذکر شد نظر محقق نائینی بود. گفتیم ایشون نسبت به بیانات مرحوم آقای آخوند ایراد داره. کلام محقق نائینی را ذکر کردیم، اون به اصطلاح اشکالاتی که ایشون به آقای آخوند داشتند ذکر شد و راهی که خود آقای نائینی برای تصحیح عبادت و نماز در دار مقصوبه تایی کردند بیان شد. ما گفتیم کلام محقق نائینی مبتلا به اشکالاتی است. حالا بعد از بررسی سخن مرحوم نائینی، ما سخنان دیگران رو هم در این رابطه ذکر خواهیم کرد. مثلا مرحوم آقای بروجردی، ایشون هم یه تأملی داره. امام رحمت الله علیه، اینها رو انشالله متعرض خواهیم شد. فعلا حالا در مقام بررسی سخن مرحوم نائینی هستیم. گفتیم اون چه مرحوم نائینی گفته مبتلا به اشکالاتی است. اولین اشکال این بود که محقق نائینی در واقع احکام مربوط به واقع را وارد در عالم اعتبار کرده و آثاری که بر امور واقعی مترتب می شود در امور اعتباریه جاری کرده. این یک اشکال کلی بود. ثانیاً عرض کردیم ایشون صلات را از مقوله وضع دانسته، در حالی که ملاحظه فرمودید صلات از مقوله وضع نیست. به علاوه قصب را از مقوله عین قرار داده. این را هم ملاحظه فرمودید که قصب از مقوله عین نیست، چون قصب یعنی استیلاء بر مال غیر و این سیلا ربطی به مقوله عین نداره. ثالثا عرض کردیم در خود نماز در دار مقصوبه اساسا این که نماز متحد با قصب شده باشد خود این محل اشکاله. البته این مطلبی است که مرحوم آقای بروجردی گفتن و به نظر میرسه حرف قابل توجهی است. نماز متحد با تصرف در مال غیر است و هو غیر القصب. این حرکات و سکنات صلاتی عرض به حضور شما متحد با تصرف در مال غیره، این دو متصادقند، نه اینکه صلات با استیلاء بر مال غیر متصادق شده باشد. این هم عرض به حضور شما اشکال سوم. اشکال این سه تا اشکال رو تقریبا جلسه گذشته بیان کردیم. اشکال چهارم این است که اساسا تصرف در مال غیر هم که با نماز متحد شده، این اصلا در تحت هیچ مقوله ای واقع نمیشه. تصرف در مال غیر بالاخره یک امری است که این نه با مقوله وضع، بله در بعضی مصادیقش میتونه با یکی از مقولات منطبق بشه، ولی در برخی از موارد اساسا تصرف در مال غیر تحت هیچ مقوله‌ای قرار نمیگیره. فرض کنید که خوردن، این خوردن در چه مقوله‌ای میتونه قرار بگیرد؟ کسی مال دیگری رو برداره بخوره. یا ملکیت، عرض به حضور شما کسی بره به اصطلاح مال را به نوعی به خودش منتسب بکنه، این انتساب مال به خود این تحت چه عنوانی میخواد قرار بگیره؟ لذا ما حتی اگر نماز را با تصرف در مال غیر متحد و متصادق بدانیم، این تصرف در مال غیر هم مثل استیلاء بر مال غیر تحت یک مقوله مشخص از مقولاتی که گفته شد قرار نمیگیره. لذا نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه نه صلات تحت یک مقوله قرار میگیرد، نه تصرف در مال غیر یا استیلاء بر مال غیر، یعنی نه صلات نه قصب، هیچ کدام تحت یکی از مقولات نهگانه قرار نمیگیره. اون وقت اگر اینها تحت هیچ مقوله‌ای قرار نگرفتند چطور محقق نائینی می‌فرماید در مقدمه دوم فرمودیشون حرکت در هر مقوله‌ای با آن مقوله عینیت دارد؟ شون گفت حرکت نه جزء ذات مقوله است نه عرض بر مقوله پیدا میکنه، بلکه عین مقوله است. خب اگر ما نه صلات را و نه قصب را تحت هیچ یک از این مقولات ندانستیم، چگونه میخواییم حرکت در هر مقوله ای را، چگونه میخواییم حرکت صلاتی را عین صلات بدانیم، حرکت قصبی را عین قصب بدانیم؟ بر این اساس که حرکت در هر مقوله ای عین اون مقوله است. اینا همه فرع این است که مقوله بودن صلات و قصب به رسمیت شناخته بشه و ثابت بشه، در حالی که اینجا اصل مقوله بودن این دو محل اشکاله. اینم یک اشکال. و اینجا ممکنه یک عرض به حضور شما انقلتی مطرح بشه. دقت بفرمایید، انقلت اینه که صلات به عنوان ها به عنوان یک مقوله شناخته نمیشه، یعنی مستشکل در واقع با ما همراهی میکنه و به دفاع از محقق نائینی میگوید درسته صلات چون یه واحد اعتباری است و از مجموعه ای از اجزا تشکیل میشه، نمیتواند تحت هیچ مقوله ای قرار بگیره، ولی ارکان اصلی صلات که عبارتند از رکوع و سجود، اینها میتوانند تحت یه مقوله قرار بگیرن. حالا کل صلات شما گفتید نمیتونه به عنوان یه مقوله معرفی بشه، کل صلات نمیتونه داخل در مقوله وضع قرار بگیره، چون مجموعه ای از اجزا اند که مرتبطن اعتبار شده اند به عنوان یه واحد مرکب به نام نماز. خیلی خوب، سلمنا این واحد مرکب اعتباری تحت هیچ مقوله‌ای نیست، اما رکوع که عمده‌ترین ارکان نمازه و سجود که بخش اعظم افعال نماز رو تشکیل میده، اینا یه واقعیت هایی هستند که میتوان نماز را به اعتبار این دو رکن اصلی و رئیسی تحت مقوله عین قرار داد. بودن یعنی انحناء مثلا به این شکل، و یا روی زمین قرار گرفتن به حالت سجده، اینا از مقوله عینن، اینو که میتوانیم بگیم. و همینقدر که نماز به این ترتیب در مقوله عین واقع بشه، سخن مرحوم نائینی را تصحیح میکنه، چون آقای نائینی اساس حرفش این بود صلات در دار قصدی، یعنی این که صلات به عنوان یک مقوله، قصد به عنوان یک مقوله، هر یک دارای حرکاتی هستند که عین مقوله اند، عین مقوله خودشان است، و اینها در یک جا با هم متحد شدند، ولی چون دو مقولند، همده این بود حرکت در صلات متحد با صلات که از مقوله عینه، حرکت در قصد متحد با قصد است که از مقوله عین. حالا ایشون میگه مقوله وزن، ولی چون دو مقولن چه اشکالی داره؟ این حرکت صلاتی به عنوان یه مقوله مستقل از قصب صلاحیت مقربیت داشته باشه، ولذا نماز به این اعتبار صحیح بشه. خب مستشکل اینجا در دفاع از مرحوم نائینی، میگه خیلی خوب، حالا ما قبول میکنیم صلات از مقوله وزن نیست، ولی میتونیم همین صلات رو به اعتبار دو جزء اصلی اون که رکوع و سجودند از مقوله عین قرار بدیم. اینجا عرض به حضور شما چه اشکالی داره؟ قلتو پاسخ به این اشکال این است که اولا همطور که خودتون فرمودید صلات از اجزاء متعدد تشکیل شده، رکوع و سجود بخشی از اجزاء نمازن، و ما نمیتوانیم سایر اجزاء را نادیده بگیریم و به اعتبار این دو جزء فقط بگیم که نماز از مقوله عین میشود. حواسا اینجاست یا نه؟ ها؟ این خودش اتفاقا تأکید بر این میشه که این بشه یه موجود و واحد اعتباری. این دفاعیه بیشتر صلات را از دائره مقوله دور میکنه. یعنی چه؟ ما اجزاء دیگر نماز را نادیده بگیریم، بگیم کاری نداریم، حالا نماز مثلا 10 جز داره ولی 2 جزء گردن کلوف داره، 2 جزء رئیسی داره که یکیش رکوع یکیش سجود، ما فقط به ملاحظه این دوتا که دو حالتن برای انسان بگیم نماز از مقوله عینه. این از حرف نامربوطیه. بالاخره این نماز مجموعه ای از این اجزاء، و اگر بخواد صحیح باشه یا باید همه اجزاءش صحیح باشه یا اگر بعضی اجزاء صحیح بودند و بعضی باطل، دیگه معنا نداره این مجموع متصف به صحت بشه. نماز در صورتی صحیح می واقع می شود که همه اجزاء اون متصف به صحت بشن. ما اینجا اگر می خواهیم اثبات کنیم نماز صحیحه، باید عرض به حضور شما همین دو جزء به ذمیمه سایر اجزا همه با هم صحیح واقع بشن، نه اینکه فقط بعضی اجزا تصحیح بشن. این اولا. ثانیا، اگر شما صلات را به اعتبار رکوع و سجود از مقوله عین دانستید، خب طبق فرض قصد هم که از مقوله عینه، پس مقوله این دو متحده، هم صلات از مقوله عین شد هم قصد. اونگاه چطور شما اون راهی که برای تصحیح نماز پیشنهاد کردید اینجا پیاده بشه؟ آقای نائینی از چه راهی در صدد تصحیح نماز برآمد؟ احسن، از راه تباین دو مقوله. ایشون میخواست بگه آقا اشکالی داره نماز از یه مقوله است، قسم از یه مقوله دیگره، حرکت در هر مقوله عین اون مقوله است، پس حرکت صلاتی عین مقوله وضعه، حرکت قصدی عین مقوله عینه، چه اشکالی داره؟ اون حرکت صلاتی به اعتبار این که یه مقوله مستقل از مقوله قصبه، صلاحیت مقربیت داشته باشه. اساس راه مرحوم نائینی برای تصحیح عبادت این بود. خب حالا سوال اینه، اشکال به این مستشکل اینه یا پاسخ بهش اینه که آقا با این توجیهی که شما فرمودید نتیجه چیه؟ این راه شما سر از این در میاره که هم قصب از مقوله عین باشه هم صلات، وقت اگر هر دو از یه مقوله باشن چطور شما میخواید با تأکید بر مغایرت و تفاوت دو مقوله به دنبال تصحیح نماز برایید؟ عنایت فرمودید. اینم پس عرض به حضور شما صحیح نیست. فتحت سلم ما ذکرنا کله، که اون چه محقق نائینی در اشکال به مرحوم آخوند و تصحیح عمل عبادی در مورد تصادق امر و نهی ذکر کردن تمام نیست. مرحوم محقق بروجردی به نحو دیگری به این ثمرات اشکال کرده. خوب دقت کنید، گفتم اینو بحث ها گاهی تو پیچ و خم که میفته، اصل مقصد و مسیر گاهی مغفول واقع میشه. باید دائما مراقبت بکنید که بالاخره ما چه مسیری رو داریم میریم. بالاخره تو این مسیر گاهی تیامن پیدا میکنیم، گاهی تیاسر پیدا میکنیم، ولی باید جهت کلی بحث و مسیر بحث رو همیشه خودتون در ذهن داشته باشید. بالاخره آقای آخوند در مقدمه دهم ثمره ای گفته، این ثمرات یا این ثمره از سوی بزرگان مورد اشکال قرار گرفته. حالا بعضی ها نسبت به همه این سخنان اشکال کردن، بعضی ها نسبت به بخشی از کلمات آقای آخوند اشکال کردن. یکی از کسانی که تأملی داره در فرمایش آقای آخوند مرحوم آقای بروجردی است. و مرحوم آقای بروجردی هم از شاگردان مرحوم آخوند بوده، در واقع به استادشون ایراد گرفته. ببینید آقای بروجردی با اینکه قائل به جواز اجتماع امر و نهیه، ایشون معتقده امر و نهیه بی مورد واحد می توانند اجتماع بکنند، تصادق فی واحدن داشته باشند، اما در این حال قائل به این که نماز در دار قصبی باطله. دیدید آقای آخوند بالاخره بعضی صور را صحیح می دانست، بعضی صور را باطل. حالا بنابر قول به جواز اجتماع به یه ترتیب، بنابر قول به امتناع اجتماع به یه ترتیب دیگری، بالاخره بعضی صور در بعضی صور نماز را صحیح می دانست، در بعضی صور نماز را باطل. آقای بروجردی می فرماید که نماز در دار قصبی باطله. چرا؟ خلاصه مبنای ایشون اینه که ما می بینیم اوامر متعلق به تبایع می شوند و کذالک النواهی. ما این رو قبلا هم بحث کردیم که اگر امر به صلات مثلا تعلق پیدا میکنه، متعلق امر طبیعت الصلاته. اگر نهی به قصب تعلق پیدا میکنه، متعلق قصب، متعلق نهی طبیعت القصبه. در مرحله امر به صلات هیچ ارتباطی به هیچ نحوی با قصب وجود نداره. اصلا وقتی شارع میگه صله یا اقیم الصلات، این اصلا کاری نداره به مسئله تصرف در مال غیر به غیر اذنه. وقتی داره نهی میکنه از قصب، یعنی این طبیعت القصب منهی عنه قرار گرفته و در این مرحله هیچ کاری به مسئله نماز نداره، ارتباطی و مسئله نماز پیدا نمی‌کنه. بنابراین اصل امر و نهی چون به تبایع تعلق می‌گیرند، هیچ محذور و مانعی در اجتماعشون نیست. ولی گاهی از اوقات اینها متصادق فی واحدن می شوند، در یک مورد اجتماع می کنند، مثل همین صلات در دار قصبی. خب صلات در دار قصبی یعنی چی؟ یعنی امر به طبیعت و صلات خورده، نهی به طبیعت و قصب خورده. اما وقتی اینها با هم متحد و متصادق می شوند، این تصادق و اتحاد مربوط به وجود خارجی نماز و قصبه، این نه ربطی به طبیعت الصلاة و طبیعت القصب دارد. حتی وجود ذهنی قصب و وجود ذهنی صلات هم مرتبط با این موضوع نیست. تصادق وقتی مطرح می شود یعنی چی؟ اتحاد در وجود خارجی. پس چنان ما سه تا چیز داریم، یه طبیعت و صلات داریم، یعنی ماهیت و صلات. این ماهیت هم در وجود ذهنی پیدا میشه، هم در وجود خارجی. ماهیت دیگه حیث وجود درش مطرح نیست. یه وجود ذهنی صلات و وجود ذهنی قصد داریم، همون تصور و معانی و معنایی است که در ذهن از صلات یا قصد تصور میکنیم. ما میگیم ماهیت من حیث و هیه لیست الا هیه، لا موجوده ولا معدومه. اما همین ماهیت گاهی در ذهن لباس وجود ذهنی می پوشه و گاهی هم در خارج لباس وجود خارجی می پوشه. اینجا صلات در دار قصبی که اجتماع بینشون پدید آمده، نه ربط به مرحله طبیعت و ماهیت دارد، نه ربط به چی؟ وجود ذهنی. وقتی سخن از تصادق و اتحاد بین نماز و قصب به میان می آید، این معناش چیه؟ ها؟ معناش اینه که اینا در وجود خارجی متحد شدن، یعنی یک وجود، یه چیزی در عالم خارج لباس وجود پوشیده که هم مصداق نمازه هم مصداق قصد. و این وجود خارجی، دقت بکنید، این وجود خارجی عرض به حضور شما، این چیزی که میخواد یعنی به عنوان مصداق نماز و مصداق قصد باشه، اینه که میتونه مقرب باشه، اینه که میتونه مبعد باشه. و الا ماهیت نماز یا وجود ذهنی نماز مقربیت نداره. ماهیت قصب و وجود ذهنی قصب مبعدیت نداره. چی مقربیت و مبعدیت دارد؟ وجود خارجی نمازه که موجب قرب انسان میشه یا موجب بود. تا زمانی که این نماز در خارج موجود نشه، مقربیت تحقق پیدا نیست. و حلوا که گفتن حلوات و تصور حلوا که دهن شیرین نمیشه. وقتی دهن شیرین میشه که شما حلوا را بچشید. اینجا وقتی نماز مقربیت پیدا میکنه که در خارج یا قصد در صورتی مبعدیت پیدا میکنه که در خارج موجود بشه، به صرف تصور قصد مبعدیت ایجاد نمیشه. بله، حالا یه خورده عرفانی نگاه کنیم، تصور گناه بالاخره باعث سقوطی برای انسان میشه، از کمالات انسان کم میکنه، مانع قربه. حالا این که بگیم مبعده، بله از گفتم از دید عرفانی حتی تصور گناه و حرام هم میتونه به یه معنا بعد بیاره، اما ما فعلا به اون جنبه به اصطلاح پاداش و عقابی که مترتبه بر اعماله داریم به اصطلاح تأکید میکنیم. خب وقت بحث اینه، آیا سوال دقت بکنید، اگر مبعدیت و مقربیت تنها به واسطه وجود خارجی یک ماهیت و طبیعتی حاصل شد، آیا وجود واحد میتواند هم مبعد باشد و هم مقرب؟ این امکان نداره. و چون این موجود واحد خارجی از حیث صلاتیت میخواد مقرب باشه، اما یه مانعی داره به نام قصد، چون عنوان قصدم بر این وجود خارجی منطبقه، به اون جهت چی؟ مبعده و نمیتونه موجود واحد، یه وجود واحد خارج، یک وجود خارجی واحد مصداق برای مقرب و مصداق برای مبعد باشد، هم مقرب باشد هم مبعد، هم انسان رو به خدا نزدیک کنه هم انسان رو از خدا دور بکنه. و چون این چنینه، پس این نماز صلاحیت مقربیت نداره. لذا مرحوم آقای بروجردی به واسطه این جهت قائل به بطلان نماز در دار قصوی شده هم مطلقا. خب این با اون چه مرحوم آقای آخوند فرمودند ملاحظه میکنید فرق داره. آقای آخوند در بعضی فروض برای مورد تصادق صلاحیت مقربیت قائل بود، میگفت نماز در بعضی فروض صلاحیت مقربیت داره ولو ما امرم نداشته باشیم، حالا یا به خاطر ملاک یا به خاطر داعی امر. یادتون هست که ایشون یه تلاشی کرد که به نوعی عمل را صحیح بکنه، تصحیح بکنه، عبادت را تصحیح بکنه. اما مرحوم آقای بروجردی میگن نه خیر آقا، این عمل نمیتونه اصلا صحیح باشه، وجود واحد خارجی یا مقربه یا مبعده، نمیتونه هر دو جهت درش باشه. این از بیرون سوال یا از داخل صدا یا سوال کسی سوال کرد؟ بله، نهایت الاصول جلد 1 صفحه 260 و 261. نهایت الاصول هم من بالاخره میدانید دیگه، تقریرات درس اصول مرحوم آقای بروجردی است که به قلم مرحوم آقای منتظری نوشته شده، خیلی موجز و مختصر. از درس اصول مرحوم آقای بروجردی لمحات الاصول هم هست که به قلم امام رحمت الله علیه نوشته شده و حالا اینها رو بعضا مراجعه بفرمایید. ما حالا باید بررسی بکنیم که آیا این سخن مرحوم آقای بروجردی تمام یا نه. والحمدلله رب